أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بر اساس برنامه‌ای که سال‌های گذشته بود، حالا در برخی از ایام ما هفته درست یه حدیثی رو اول عرض میکردیم، ولی در این سال انشاءالله آخر روز هفته یک حدیثی رو از باب تأمل و تبرک عرض میکنیم که بهره‌مند بشیم. البته صرف تیمون و تبرک هم نیست، یعنی باید بالاخره اونها رو بهش باور بکنیم و نگاه ما نسبت به احادیث هم باید همینطور باشه. من وقتی یادم بوده که درس که می آمدین خدمت آیت الله عظمای فاضل لنکرانی، سوار تاکسی بودم، جلو هم نشسته بودم، اینها رانده تاکسی به من گفت آقا یه حدیث بخونید. گفتم یعنی نمیدونم جدی میگه؟ چقدر جدی هست تو این درخواستش؟ مجدداً گفت که یه حدیثی بخونید و اینها. دیدم نه، واقعا راست میگه، یعنی میخواد که یه جمله‌ای بشنوه. منم یکی دو تا حدیث تو ذهنم بوده، همون ایام عرض کردم، یعنی توضیح مختصرم دادم. یه لحظه نگاه کردم دیدم واقعا عشق ریخته تو چشماش، از این منظر نگاه میکنه و چقدر تأثیر گذاشته خود این کلمات اینا، و ما نسبت به این کلمات باید این گونه نگاه داشته باشیم که اینا نسخه هستن، نسخه حیاتن، نسخه زندگی هستن، نسخه تربیتن، نسخه سلوکن. بازم یادم هست تو لندن به حوزه علمیه که رفته بودیم، اونجا هم صحبت که کرده بودم و دیدم این جوانهایی که اونجا هستن به عنوان طلبه، وقتی که این احادیث رو میشنون چقدر در اینها تأثیر میگذاره این احادیث. از این جهت ما باید به این احادیث یا آیات نگاه بکنیم. این نکته ای رو خدمت یکی از آیان عرض کردم، من پیش یکی از آیان رفتم تو تهران، بعد دیدم که روحانی هم نیست ولی از آیات خوب بهره مند میشه و استفاده میکنه، یعنی گویا اینکه اینا همه درسنامه است براش، هر کاری رو که انجام میده مستند میکنه به آیات و میشه نسخه زندگی. یعنی قرآن رو هم برای تلاوت این که بخونیم، اون بله جای خود ثواب داره، حتی روایت هم داریم که نظر به مصحف هم مستحبه، یا آیه رو بخونی چقدر ثواب داره. حالا تو ماه رمضان هم میفرمایه یا آیه رو آدم بخونه ثواب، یه ختم قرآن و نه همه جای خود. اما اینا نسخه هست، نسخه زندگی است. این خیلی مهمه از این منظر ما نسبت به این کلمات حضرات معصومین علیهم السلام نگاه بکنیم که واقعا نور است. کلامکم نور، اینا نوره دیگه. قلبی که آماده باشه از این نورانیت میتونه بهرمند بشه و استفاده بکنه. این در کتاب کافی هست، جلد سوم، فضل الصلاح، ان معاویه ابن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام أن أفتن ما يتقرب به العباد إلى ربهم وأحب ذلك إلى الله تبارك وتعالى ما هو. با فضیلتین، چیزی که باعث میشه که انسان به خدا نزدیک بشه و محبوب ترین باشه در نزد خدا چه خواهد بود؟ خب بالاخره قرب به سوی خدا این یکی از مهمترین اهداف، شاید بتوان بگیم که هدف نهایی خلقت هست، چون این قرب که قرب معنوی است، نه زمانی نه مکانی، این قرب انسان رو به یک نوع مظهریت میرسانه، این که انسان آراسته به صفات الهی میشود، این خب خیلی مهمه. تخلق به اخلاق الله، ای تزین به صفات الله، انسان به صفات الهی خودش رو آراسته بکند. اینا برای اینکه انسان بتونه به این قرب برسه باید معرفت داشته باشه که این میشه جز کمالات نیمه نهایی، عبادت بکنه. خود عبادت، خود معرفت، اینها میشن، چون کمال رو هم دو قسم میکنن، کمال نیمه نهایی و نهایی. کمالات نیمه نهایی مثل معرفت، اینکه انسان صاحب معرفت بشه، که اول دین معرفتو هست. عبادت، امتحان، در قرآن همه اینا آمده دیگه. خداوند انسان رو امتحان میکنه برای اینکه انسان رشد بکنه، انسان بالا بره، انسان بتونه خطابهای الهی رو لبیک بگه و بتونه به معنویت دست پیدا بکنه. و ولی همه اینها برای رسیدن به قربه. شما نماز رو برای قرب، زکات دادن برای قرب، حج برای قرب. لذا در واجبات تعبدی شرط قصد قربت، و در واجبات توسلی هم میتوان انسان قصد قربت بکنه، گرچه شرط نیست و متمشی ازش نیست، ولی میتونه قصد قربت بکنه. میفرماید که اون چیزی که انسان رو به قرب الهی میرسونه، یا با فضیلت ترین چیزی که انسان رو به قرب الهی میرسونه و محبوب ترین چیزی که در نزد خدا هست چیه؟ ما هو فقال ما اعلم شیئا بعد المعرفه افضل من هذه الصلاه. حضرت میفرماید من نمیشناسم چیزی بعد از معرفت غیر از همین نماز، هذه الصلاه، انسان رو به قرب نزدیک بکنه و محبوب ترین باشه. الا ترى ان العبد الصالح عیسی ابن مریم علیه السلام قال و اوصانی بالصلاه و الزکاه ما دمت حیا. من مستند میکردم کلمات خودشون رو به آیات. در اون جلسه قبل یه حدیث دیگری هم عرض کرده بودیم، این استناد خیلی مهم هست. تعبیری که هست ما اعلم شیئا بعد المعرفه افضل من هذه الصلاه. خب معرفت بالله در رأس دیگه، معرفت بالله با فضیلت ترین هست، منتها معرفتی که انسان رو به باور برسانه، به شهود برسانه. تو این هم از همین نماز. لذا نماز رو سبک نشمرین، یعنی وقتی که میخوایم نماز بخونیم اولا اول وقت باشه. بزرگان ما، اساتید ما اینطور میفرمودن یه طلبه اگر دیگه اول وقت نماز نخونه خیلی مدعی نباشه، نمیتونه الگو بشه. نه فقط حالا در رابطه با نماز، در رابطه خیلی چیزهای دیگه نمیتونه الگو باشه، چون اون چی که متوقع از یک طلبه روحانی هست، اون روحانیت و معنویت و اخلاق و اون ادبیست که او بهش آراسته میشه. این اون چیزیست که ما ها میخواییم. و الا ما هم اگه مثل دیگران حرفای زشت به زبانمون جاری بکنیم، هر جایی بریم، هر کاری رو انجام بدیم، دیگران مثلا تو مسیر خیلی مهم نیست ساندویچ به دست بگیرن و بخورن و اینها، یا حالا هر چیز دیگری اینها، ولی یک طلبه خیلی به لحاظ رفتاری ازش زیبنده نیست که یک چنین به اصطلاح عملی و رفتاری از او صادر بشه. و هاکذا اگر در این زمینه هیچ فرقی ماها با دیگران نداشته باشیم، اون وقت اصلا چه میزی هست؟ یعنی چگونه آدم میتونه ادعا بکنه که تأثیر گذار باشد اینا؟ لذا هم اول وقت و بعد خب آدم نماز که میخونه خب بدون اذان و اقامه اصلا خیلی خوب نیست. سری مثلا نماز که میخونه الله اکبر و مانند اینا، و نکته دیگری که هست اون آداب نمازه. من گاهی از موقع مشاهده میکنم طرف وقتی که داره نماز میخونه چشمش حرکت میکنه، دستش حرکت میکنه، بدنش هم حرکات متعدد و متنوع داره تو اینها. وقتی که آدم نگاه میکنه ببینه واقعا این ادب در محضر حق نیست. ما گاهی از موقع پیش استادمون که میخوایم بریم و مینشینیم سعی میکنیم خیلی حرکات زیادی از ما صادر نشه که خلاف ادب باشد و اینها، اینطور بنشینه اونطور بنشینه اینگونه نگاه بکند و نه، همین مقدارش. حالا یه نماز میخواد یه 4 دقیقه، اونم با یک به اصطلاح سرعت خاصی. ما که میخوانیم برپا که نمیداریم، نماز رو سبک نشموریم. همین که ماها اذان نگیم، اقامه نگیم و همینجور یه دفعه یه الله اکبر تا شنیدن مستحب، ولی شما نگاه بکنید همین احکام رو ببینید چقدر در رابطه با این مستحب تأکید شده است. در اینا در رابطه با اذان و اقامه ببینید چقدر تأکید شده. اون کتاب به اصطلاح صلات امام رضوان الله علیه رو، اون روایتی رو که داره معروف است در رابطه با جناب بلال رو که نقل میکند، اینا مفصل هم هست. یا شرح دعای سحر، الان خاطرم نیست کجا دیدم، فکر کنم شرح دعای سحر بود در اینا، حالا بعدا شما برید ملاحظه بفرمایید. سبک نشماریم نماز رو. اگر شده مثلا 5 دقیقه قبل اذان وضوش با توجه باشه، گاهی از وقت ببینی که طرف میدونه که الان اونجا نماز داره اقامه میشه، این تا اون وقت اقامه سب میکنه، بعدش تازه میره وضو میگیره، بعدش میاد امام رو نگه میداره با یک یا الله یا الله شو. بالاخره از طلبه توقع بیشتر هست که توجه به نماز داشته باشد. اینا اگر موفق به جماعت شدید که خب جماعت خیلی سوال به هر حال اصلاحات که هم اونش هم تلاوتش و توجهش. گاهی این افراد تفرید هایی که تو درس و بحث ها ما داریم باعث میشه که ما توجه نداشته باشیم به چیزهایی که باید توجه بود، بعد همینطور بر ما عادت میشه. تو اینا برای نماز اونقدر درس زیاد میرفت، اولا بهش گفتن چرا مباحثه نمی کنیم، میگه خب انصاف بدید تقریبا 16-17 درس میرفت، اول اینجا رو میرفت یا آخر اینجا رو میرسید، اول اونجا رو بعد دوره پا میشد میرفت جای دیگه، مباحثات میذاشتن تابستان، الان درس میخونه مباحثات میذاشتن تابستان. یعنی شیوه درس خواندن، شیوه تربیت، اینا اون اولیاتش رو ماها ازش غفلت میکنیم. نمیدونیم چند درس باید بخونیم، چقدر مباحثه بکنیم، چه کار باید بکنیم و امثال ذالک و اینها. حالا بعضی ها که دیگه خب میمتدی بدتر هم شده بود در اینا، دیگه حواسشون به غیر درس و حتی گاهی از موقع به اون برخی از واجباتشون هم نبود در اینا. امیدوار هستیم که خداوند انشاءالله به همه این متوفیق بوده. یه ذره امروز طولانی شد دیده، بالاخره ما قرار بود 5-6 دقیقه بیشتر نشه، یه مدت طولانی شد. صلواتی خط بکنیم. بس در رابطه با آیات مربوط به جهاد ابتدایی بود. برخی اصرار دارن به این که بعضی از آیات یا توایفی از آیات رو بر جهاد ابتدایی حمل کنن و مستندم میکنن به کلمات بزرگان و فقها، که البته شما کلمات فقها رو وقتی که ملاحظه میفرمایید در هیچ جا نیامده یا خیلی خیلی به ندرت که مثلا این آیه دلالت بر وجوب جهاد ابتدایی داره. از نهایه میگن که این آیه دلالت بر وجوب جهاد داره، یا مثلا بعضی ها میگن که این آیه تشویقی است، ترغیبی هست بر امر جهاد و اینا، یا مثلا در بعضی ها هست که فضیلت جهاد رو داره بیان میکنه و اینا. بیشتر از این چیز دیگری نداره و اینا. یعنی خود عبارات رو هم وقتی که شما ملاحظه فرمایید میبینید که عباراتشون هم به همین صورت هست چیزی بیشتر از این رو نمیفهمونه این عبارات. حالا بخشی از این عبارات رو ما در برخی از جلسات مثلا مورد تأکید قرار دادیم. اینها برخی تأکید دارن به این که اصلا شما وقتی که آیات رو نگاه میکنید، مثلا اون آیه سوره مبارکه نساء اونجا داره که میفرماید خذوا حذرکم، که مفصل معنا کردیم، فکر کنم دو سه روز معنا کرده بودیم و اینها در سال گذشته، آماده باش باشید از هر جهتی لازم هستد و اینها. این رو اینها حمل میکنن بر جهاد ابتدایی، یعنی بحث وجوب آماده باشی همیشگی مسلمانان برای جهاد و یا وجوب نفر برای جهاد رو اینها رو تکلیف مهم میدانن از طرف شارع برای جهاد ابتدایی اینها. بلکه اصلا اینطور تعبیر میکنن که جهاد ابتدایی به اصطلاح هر جایی که فی سبیل الله باشد و اینها، این انصراف به جهاد ابتدایی داره، چون جهاد دفاعی ممکنه فی سبیل الله هم نباشد و اینها، برای وطن باشد و امثال ذالک و اینها. یا مثلا میفرماین که قتالی که در آیات آمده انصراف به جهاد ابتدایی داره، اونجا که میفرماید کتب علیکم القتال، قتال که آمده اینا انصراف به جهاد ابتدایی داره. تو اینها از این نوع تعابیر رو مفصل میان در کتابهاشون ذکر میکنن اینها، و اصلا میگن عنوان در راه خدا یک عنوان و اصطلاح خاصیه برای جهاد ابتدایی. ولی واقعی مطلب اگه ما آیات در رابطه با فی سبیل الله رو که 16 موردم ذکر شده مورد توجه و دقت و مداقه قرار بدین، چنین فهمی از مجموعه این آیات در نمیاد. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. این که مثلا شما مجموعه آیاتی رو که فی سبیل الله داره اینها رو بیاین حمل بکنید بر جهاد ابتدایی و اینها. و باز هم ارسوت که توجه میدن که آیاتی که در قرآن هست دو جنبه پیدا میکنه، یک سری از آیات مسلمانان رو ترغیب میکنه به امر مقاتله که اینها قتال بکنن، اینها. یک سری از آیات هست که توبیخ میکنن که چرا قتال نمیکنن. مالکم فی سبیل الله، مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و الی آخره آیه شریفه. یعنی اینها هم دلالت میکنه بر اینکه داره بحث جهاد ابتدایی رو مورد توجه قرار میده. اون وقت میگه جهاد ابتدایی رو فقط حتی میتوان به عنوان جهاد اصلی دانست. البته این رو برخی از بزرگان مثل صاحب جواهر ذکر فرمودن و اینها، ولی میگن اون جهادی که واجب هست در راه خدا برای اینکه بشریت رو نجات بدن، مستضعفان رو نجات بدن از مشاکلی رو که باش مواجه شده هستد و اینها، که باز هم در برخی از آیات آمده مثل همین مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله و برخی از غایات دیگری هم که برای ارتباط که جهاد ذکر شده هستد و اینها، نجات دادن بشر به لحاظ معنوی از یوغ ستم و استبداد و مانند اینها. و اونجاهایی دیگه که بحث وجوب اقامه جهاد مطرح میشه بر ضد مستکبران و مانند اینها رو، اینها رو یا میگن ظهورشون در جهاد ابتدایی است یا انصرافشون در برخی از کلمات، مثلا اونجایی که قتال آمده در رابطه با جهاد ابتدایی هستد و اینها، و از این قبیل تعابیر رو تأکید میکنن. من دیگه حالا عرض کردم در جلسه قبل، دیگه نمیخوام مفصل به همه اونها بپردازیم، باید همین خودش یک سالی طول میکشد، این ضرورت هم نداره، اون مقداری که لازم بوده مورد بحث ما قرار دادیم. یه بخش از آیاتی رو که برخی برای همین جهاد ابتدایی ذکر میکنن و استناد میکنن، آیات 5 و 8 و 9 و 36 و 123 سوره مبارکه توبه هستد و اینها، و حتی اون آیات اولیه هم چه بسا ناظره بر همین امر جهاد ابتدایی باشد و اینها. مثلا فاذن سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه واعطوا الزكاه فخلوا سبيلهم. اگر اینها نماز و روزه دنبالش بودن و اینها، دیگه رهاشون بکنید و اینها. ان الله غفور رحیم. یا ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلوكم كافه واعلموا ان الله مع المتقين. یا آیه دیگری که میفرمه یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه واعلموا ان الله مع المتقین. بازم اگر یادتان باشه ما این آیات رو قبلا در بحث اصل جهاد هم مطرح کرده بودیم اینها. خب اونی رو که مورد استناد هست از این چند آیه رو که من عرض کردم، یکی میفرماید فقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم. اینو میخوان استفاده بکنن برای جهاد ابتدایی. هر جا شما مشرکان رو و کفار رو پیدا کردید بکشید اینها رو، اینها رو به اصطلاح حصر بکنید و تمام محدودیت ها رو برای اینها ذکر بکنید اینها. یا آیه میفرماید که قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه، همونطوری که اونها شما رو همه رو میخوان بکشن شما هم همشون رو بکشید و اینها. یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم. شما الان دو تا کشور هستن کافرن، اول با این اولیه بجنگید بعد برید اون بعدی، یعنی لازم ترتیب رو هم برخی از آیات ذکر میکند و اینها. از این استفاده میکنن که شارع تجویز کرده به مسلمانان که شما برید جنگ بکنید، جهاد بکنید و بکشید اینها رو، که اینها اگر اسلام پذیرفتن که پذیرفتن، اهل کتاب باشن یه فرصتی به اهل کتاب داده میشه که اونها جزیه بدن، اما به غیر اهل کتاب حتما باید اینها بپذیرن. یه فرصتی هم بعضی گفتن یه فرصتی هم به اینها بدید که اینها بپذیرن، و اگر نپذیرفتن که دیگه وجودشون رو از این آلودگی شرک و کفر و امثال ذالک و اینها بردارید و اینها همه کشته بشن اینا. ببینید بیانی که هست اینه که این بیان بیان مطلق هست، یعنی شما حمله بکنید به این کشورها، اونهایی که کافرن مشرکن امثال ذالک و اینها، حتی اگه با شما کاری نداشته باشن. خوب دقت بکنید، حتی اگه با شما کاری نداشته باشن، اهل صلح باشن، با شما دعوا هم ندارن، حتی اونایی که توطئه هم نمی کنن در رابطه با شما، دنبال این که توطئه بکنن در رابطه با شما به هیچ وجه تو این مسیر هم نیستن اینا، یعنی با همه این قیودات. حالا برخی بعدها آمدن فرمودن که مراد با همه کفار اینا نیست، دولت کفر است، با همه دولت کفر هم نیست، طاغوت هست. بعدها آمدند، ولی برخی تو تعریفهایی رو که در با جهاد ابتدایی ذکر میکنن اینی که مسلمانان اندل قدره، اینها به کشورهای غیر مسلمان و کافر میتوانن و مجوز دارن که حمله بکنن. حالا در اینکه امام معصوم باشه یا نه، به اصطلاح غیر امام معصوم فقیه جامع شرایط باشه، اونو مفصل عرض خواهیم کرد. روایاتش تقریبا 16-17 تا هست که امام عادل داره، حالا برخیشون رو باید بخونیم و مفصل به لحاظ سندی دلالی عرض میکنیم. امام عادل رو بعضیا منحصر دانستن در امام معصوم، بعضی گفتن نه امام عادل در مقابل امام جائر هست و این امام عادل اعم از معصوم به غیر معصوم هست. حالا اون یه بحثی است که بعدن مورد تعرض قرار خواهد گرفت و بحث خواهیم کرد در اینها. ولی حرفی که اینها میذارن اینی که شما تو اون ماهای حرام فقط جنگ نکنید. اصلا بعضی گفتن هر سال یه بار مستحب به آدم جنگ بکنه تو اینها، اونم جنگ ابتدایی و امثال زارده. بعضی هم که مثل مقدس اردبیل فرمودن چون به اذن امام معصوم هست خیلی هم دیگه لازم نیست بحث بکنید اصلا از مسائل مربوط به جهاد و اینها، فلا یحتاج را تحقیقه، احتیاج به تحقیق مفصل هم تو این زمینه ما نداریم و اینها. ولی به هر حال تکلیف باید روشن میشه، لذا بحث روزم هست، این بحث بحث روزه و مهمم هست که باید ما بهش توجه داشته باشیم. آراء مختلف و مسائل مختلف و مطالب مختلف هم تو این زمین ها گفته شده است اینها. و برخی هم این رو میخوام عرض بکنم که انشالله وارد اون فضاهای بحثی تحلیلی هم بشیم دیگه، به اشاره هم داشته باشیم. بعضی ها میگن که اصلا آیاتی رو که در قرآن هست، آیات مقیده، این آیات مقیده همه اینها نسخ شده، به آیاتی که در سوره توبه آمده همه این آیات نسخ شده، چون اون آیات میفرماید اگر اونها شروع کردن به قتل به قتال شما دفاع بکنید و بکشید. قاتل و فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، آیه 190 سوره مرکب بقره، قاتل فی سبیل الله الذين يقاتلونكم. اگر اونها جنگ کردن، حالا این چه عنوانی، عنوان مشیر هست و به هر حال که سه تا احتمال بوده که قبلا بحث رو عرض کرده بودیم، اونها رو میگن که خب آیات بعدی که آمده همه اینها رو نسخ میکنه. یکی از اون آیات همین آیه است، قاتل المشرکین حيث وجدتموهم، یعنی هر جا شما مشرکین و کفار رو پیدا کردین اینا رو بکشید. و این نسخ میکنه اون آیاتی رو که مقید ذکر شده است تو اینها، این اون آیات رو نسخ میکنه. اون آیات گفته بود در صورتی که به شما حمله میکنن شما با اینها بجنگید، این آیات میگه نه هر جا پیدا کردی حالا اینها با شما بجنگن نجنگن، عهد و پیمان با شما داشته باشن نداشته باشن، اندل قدره هر جا که لازم هست شما تلاش بکنید که در حقیقت با اینها بجنگید و اینها، شما تلاش بکنید با اینها بجنگید. یعنی به همین صورتی که عرض کردم آیات رو، آیاتی که مقید هست اونها رو کنار گذاشتن و میگن این آیات مقید همه اینها نسخ شده است در اینها. من گمان میکنم این نوع برخورد با آیات صحیح نباشه. به هر حال ما در رابطه با آیات مربوط به جهاد دو نوع آیات داریم، یا آیات مطلق داریم یا آیات مقید داریم، این روشن هست. سزاوار نیست که ما حکم به نسخ بکنیم با توجه به این که اثبات نسخ در این نوع آیات بسیار مشکل هست و اگر شما دامنه نسخ رو اینچنان گسترده بگیرید بسیاری از آیات باید منسوخ باشه در رابطه با جهاد. و حال اون که ما در بحث علوم قرآنی وقتی که مفصل بحث شده، ما نمیتونیم در حقیقت این همه دایره نسخ رو موسع بگیریم. معناش اینه که اگر به این صورت شما موسع بگیرین، استناد به آیات قرآن کریم به عنوان کتاب زندگی و حیات دشوار خواهد بود. شما مثلا مجموعه این آیات رو نسب الا علی چند آیه که اون دیگه داستانش خاص است و بحث‌های خاصه به خودش داره در اینها، غیر از اون شما نمیتونید این بحث نسخ رو در رابطه با آیات این چنین گسترده بگیرید در اینها. تو خود این آیات، خب حالا خوب دقت بفرمایید، یک بحث مهمی رو در اینجا مورد اشاره قرار بدم و اون اینه که اولا این خطاب ها غالبشون خطاب های به مشرکان هست، مشرکان قریش، مشرکان قریش دشمنان قطعی مسلمانان بودن، هر چه میتونستن اینا رو تحت فشار قرار میدادن. اینا این که میفرمایه شما اینا رو بکشین هر جا که یافتید، اینا تو میدان جنگه، تو میدان جنگ این دشمنهای قطعی رو هر جا که یافتید بکشید، یا این دشمنانی که همواره در صدد هستن که مسلمانان رو تحت فشار قرار بدن، که تو این زمینه تاریخ هم به صورت قطعی این رأی رو داده که اینا همواره در صدد بودن. آیاتی که این چنین داره بحث میکنه نسبت به اونهایی است که هر روز دارن پیمان شکنی میکنن. اصلا خود سوره مبارکه بقره اشاره به پیمان شکنی هاشون داره. شما اون آیات رو خوب دقت بفرمایید و اینها، اونا اشاره به این پیمان شکنی هاشون داره دو اینها. الا تقاتلون قوم نکثوا ایمانهم و همو به اخراج رسول و هم بدعوکم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. این آیات شما برین ملاحظه بفرمایید، این آیات اشاره به اون کفار پیمان شکن داره. یعنی شما نمیتونید به همین راحتی، و خیلی هم مجوز ما نداریم که به همین راحتی الغاء همه خصوصیات بکنیم، بگیم قریش بودن خصوصیتی نداره. بسیار خوب، حالا قریش بودن رو، مشرکان قریش بودن رو، خود صرف قریش بودن که خصوصیتی نداره، مشرکان قریش بودن رو، ولی اون دشمنیشون اینا رو همه رو بگید هیچ خصوصیتی نداره. ما تمام این خصوصیات رو الغاء میکنیم. اینکه اینها شروع بکنن به جنگ، اینها اصلا خصوصیتی نداره. پیمان شکن باشن خصوصیتی نداره. همه اینها رو بگید هیچ خصوصیتی نداره، الغاء همه این خصوصیات بکنید و بعد یه نتیجه کلی ازش به دست بیارید که جهاد ابتدایی با کفار معاهد و غیر معاهد، یعنی با کفار جائز هست. حالا معاهد نسبت به اهل کتاب رو کار نداریم، اینا نسبت به همون اینها جایز است. شما میتونید این خصوصیات همه رو الغا بکنید؟ این امکان نداره که شما بخواید تمام این خصوصیات رو الغا بکنید و اینها. چون که در بعض جاها میفرماید که اگر اونها دست به جنگ نبردن، اونها صلح کردن، شما هم با اینها به جنگ ننشینید. این آیات رو چیکار؟ همین این آیات نسخ شده. ما نمیتونیم همه آیات رو نسخ بکنیم و یه چنین جمع‌بندی از مجموعه این آیات داشته باشیم. اینا اون وقت بفرد و الان این عرض بکنم بعدم. چرا شما اصرار دارید به این که کل آیات مربوط به جهاد رو با آیات سوره مبارکه توبه نسخش بکنید؟ چه اصراری دارید؟ چرا شما بر اساس اون قاعده مسلم که اگر در جایی اطلاق و تغییدی هست اونها باید به اصطلاح آیات مطلق به مقید معنا میشه، مثل عام و خاص و اینها، وقتی که عام و خاص باشه شما چطور به خاص معنا میکنید؟ نمیتونید به عام تمسک بجویید. وقتی که خاصی رو قطعا وجود داشته باشه، شما میبینید که خود این آیات تصریح میکنه. همین چند آیه رو که ذکر شده، قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه، یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم، از این خیلی میخوان استفاده بکنن. یعنی اگر دو تا کشور هست، اونی رو که نزدیک هست شما با او بجنگید و نسبت به اونها غلظت هم از خودتون نشون بدید. یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه. برخی از آیان در کتابهاشون اینطور میفرمایند که شما وقتی که از اون کشور بعدی خطر جدی تری نباشه، یعنی اونا رو به عنوان دشمن قطعی میدانید، دشمنی که توطئه میکنن، نقشه میکشن، در صدد از بمردن مسلمان هستند، تا وقتی که اون خطرش جدی تر نیست، شما این کسانی رو که دشمن نزدیک هستن، به صورت دشمنی دارن دشمنی میکنن، عهد و پیمان میشکنن مسلمانان رو، شما اول با اینها جهاد داشته باشین، بعد برید با اون کشور بعدی اونها جهاد بکنید تو اینها. البته اونجا جزئیاتی داره، یه وقتی خب هر دو با هم دارن حمله میکنن، اون وقت چی کار باید کرد؟ خب اونجا باید قوا رو تقسیم کرد، اونها یه بحث دیگری داره اینا. ولی میفرماید حتی نسبت به اونهایی که این خوف وجود دارد و اینها، بر اساس این نگاه آیان دیگری هم که مثلا ذکر کردن همین نکته رو مورد اشاره قرار میدن و اینها، که اینهایی که تهدید اولی هستن، نزدیک هستن، اینها رو با اینها اول بجنگید، بعد به اون به اصطلاح کشور بعدی که اون تهدیده. این هم حتی تصریح شده در برخی از عباراتی که من میخواستم یکی از اون عبارات رو پیدا، بله یکیشو الان عرض میکنم، در مرحوم علامه هلی دارد و اینها در کتاب تذکرة الفقراء، بل اولا ان یبدأ بقتاب من یدی دار الاسلام، اونایی که نزدیکتر هستن به دار الاسلام اول با اینها بجنگید، لقوله تعالی، چرا؟ استناد به این آمین آیه شده مورکی بقره دارد و اینها، قاتل الذین یلونکم من الکفار الا ان یکون الخوف من الابعد اکثر، یعنی به عنوان دشمن قطعی اگر خوف از اونها خیلی بیشتر هست، که خب فیب ده به دیگه، اون وقت باید شروع کرد با اونهایی که تهدیدشون و خطرشون خیلی بیشتر هست در اینها. پس کلمات فقها را هم وقتی که شما نگاه بفرمایید، در کلمات فقها هم اینطور نیامده که از این آیه شریف جهاد ابتدایی رو استفاده کرده باشه. النهایه اون چیزی که اینها در عبارتشون ذکر کردن این است که از این آیه ما میتونیم به اصطلاح برای وجوب جهاد استفاده بکنید، نه که باز هم این عباراتشون هم اگه شما کلمات فقها رو نگاه بکنید، اینه که این عبارتی که الان تو ذهنم هست، لا شک فی وجوب الجهاد مثلا به واسطه این آیه، این لا شک فی وجوب الجهاد به واسطه حالا این آیه ازش جهاد ابتدایی استفاده میشه، مگر اینکه شما بگید اصلا جهاد انصراف داره در جهاد ابتدایی، که اونها اثباتش بسیار دشوار خواهد بود که جهاد رو انصراف بدین در جهاد ابتدایی و اینها. بفرمایید. نه، یا حمله بالفعل یا دشمن، یعنی حمله بالفعل که به اصطلاح حمله هاشون به واسطه اون دشمنی که دارن بالفعل حمله کردن که اونجا میشه، یا نه دشمن بالقوه هستن که ما یقین داریم که اینها توطئه میکنن و حالا باید
با این حساب اگر تعارض بشه یا اینجور بشه، یعنی اگر ملاک بشه اینها که حمله بالفعل یا دشمن نزدی، اون وقت ملاک این باشه که از اون برای ما از اسلام و خبر باید با خصوصیت کنیم، یعنی جنگی که جنگی بینده مؤمن فقهی و مشرک فقهی یا کافر فقهی نیست، بین اسلام و تهدیدهای اسلام، ولی اینکه اونها مسلمان فقهی باشه، این را همیشه از این بود.
بله، البته اگر احیاناً مسلمان باشن، البته اونا دیگه نمیشه از برخی از تعبیر استفاده کرد، تعبیر در حقیقت بعدها به همین جمع‌بندی چه بسا ما بتونیم برسیم که به اصطلاح چون اونایی که داخل کشور هستن و مخالف با حاکمیت اسلام هستن، اونها به نام بغی هستن که احکام بغات و باقی اینها نسبت به اونها جاری میشد اینها، ولی همین طور هست. لذا به اصطلاح جنگی رو که الان بین ایران و عراق بوده با همین نگاه در حقیقت انجام پذیرفته دیگه، که ما موظف بودیم در این حال به توجه کردن به همه احکام اخلاقی رو که نسبت به جنگ باید بهش توجه داشته باشیم انشاءالله. حالا عرض شد که شاید یکی دوتا نکته هم در مورد یه سری از آیات به صورت کلی باشد و اینها، ولی اگه ما میخواییم تک تک این آیات رو بیانهای تفسیری شو داشته باشیم، شما تو همین آیاتی رو که در جلسات قبل من بحث کرده بودم تو تسلیم و جاهای دیگه هیچ کدام اصلا اشاره به این که جهاد جهاد ابتدایی باشه هیچ کدام اشاره ندارن. تو همین مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله که بعضی ها تصریح کردن و اصرار دارن به این که این جهاد جهاد ابتدایی هست، هیچ کدام اصلا اشاره به این نهایه گفتن که این دلالت میکند اینا. و خلاصه اون چیزی که میخوایم عرض بکنیم اینه که یه سری آیات تشویق میکنه به امر جهاد، یک سری از آیات فضیلت جهاد رو بیان میکنه، یک سری از آیات ترغیب میکنه با توجه به مجموعه آثاری که در رابطه با جهاد وجود داشتن، یک سری از آیات وجوب رو میرسانه، اصل وجوب رو میرسانه. اما این که شما از این آیه، شما همون آیه مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله از کتاب فقه القرآن عبارت رو خوانده بودیم، با اون این بوده که حالا من یه نکته رو عرض بکنم، اینه که این آیاتی رو که دیگه گفتن بیشترین دلالت رو دارد، مثل همین آیه مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله بیشترین دلالت بر وجوب رو داره، اونجا بحث جهاد ابتدایی رو ندارن، فقط میگن بیشترین دلالت رو بر وجوب جهاد دارد. لااقل اگر بیشترین دلالت رو نگوییم دلالت بر وجوب جهاد دارد. بعضی ها تعبیر عدل دارن، گفتن اگر عدل رو نپذیریم دلالت رو بپذیریم، اینا دلالت قطعی دارن بر وجوب جهاد اینا. اما اینکه این آیه دلالت قطعی دارد بر جهاد ابتدایی، از این آیات ما نتوانستیم استفاده بکنیم. شاید حالا یکی دو تا نکته باشه انشاءالله در جلسه بعد عرض بکنیم. و صلی الله علیه و محمد.